تصور کنید 10 سال پیش به یه سری پدر و مادر می گفتید که در سال 2026 بزرگترین تهدید برای امنیت دیجیتال بچه هاشون هکرهای بین المللی نیستن.
آره، و می گفتید که خود همین والدین هستن که سیستم‌های امنیتی رو هک می‌کنن.
دقیقاً، یعنی خود والدین سیستم‌های تشخیص چهره رو دور می‌زنن تا بچه‌هاشون راحت‌تر بازی کنن. شنیدن این حرف تو گذشته شبیه شوخی بود، اما امروز واقعاً به یه واقعیت عجیب تبدیل شده.
خیلی عجیبه. خب این نشون میده که ما چقدر با تکنولوژی درگیریم.
سلام به همه. امروز 13 آوریل 2026 هست و ما قراره یه واکاوی عمیق روی یه سری اخبار داغ داشته باشیم. اخباری که مستقیماً از منبع تکین مورنینگ استخراج شدن و مربوط به فردا یعنی 14 آوریل هستن.
و هدفمون امروز اینه که 6 تا خبر مهم دنیای فناوری، امنیت سایبری و گیمینگ رو بررسی کنیم، اخباری که شاید اولش بی ربط به نظر برسن.
آره، راستش منم اولش فکر کردم ربطی ندارن، اما وقتی عمیق میشیم یه تصویر بزرگ و واضح از دنیای دیجیتال ما میسازن.
ببینید، برای شما که دارید این برنامه رو گوش میدید، چه یه گیمر باشید، چه مدیر یه شرکت یا فقط یه کاربر ساده گوشی هوشمند، این تغییرات مستقیما روی امنیت و البته جیب شما تأثیر میذاره.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. من داشتم گزارش عملیات مشترک دفتر FBI تو آتلانتا و پلیس ملی اندونزی رو میخوندم. اونا یه شبکه فیشینگ خیلی بزرگ به اسم W3LL رو متلاشی کردن.
همون شبکه‌ای که آمارش واقعا وحشتناک بود.
وحشتناک کمه براش. بیش از 20 میلیون دلار تلاش برای کلاهبرداری، سرقت بیشتر از 25 هزار حساب کاربری و داشتن بیشتر از 17 هزار قربانی تو سراسر جهان.
و ظاهرا اون فرد مظنون که توسعه دهنده اصلی بوده، یعنی یه نفر با نام اختصاری GL هم دستگیر شده.
خب تا اینجای کار شبیه خبر کلاسیک پلیسیه، مگه نه؟ آدم بعدها دستگیر شدن و دنیا جای امن‌تری شد. اما میدونی چی منو شوکه کرد؟
قیمت اون ابزارها، درسته؟
آره. کل این سیستم مخرب تو بازار سیاه فقط با قیمت 500 دلار فروخته میشده. یعنی مثل خریدن یه شعبه آماده یا فرانچایز برای کلاهبرداریه. وقتی یه ابزاری به این قدرتمندی فقط 500 دلار قیمت داره، واقعا دستگیری یه نفر مثل JL مشکلی رو حل میکنه؟
راستش رو بخوای، چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که خطر اصلی دستگیری یه نفر نیست. خطر اصلی اون قابلیت دور زدن MFA هست.
همون احراز هویت 2 مرحله‌ای.
دقیقاً. خب این نشون میده که هکرها دیگه اصلا نیازی به تخصص فنی ندارن. فقط کافیه پول پرداخت کنن تا صفحات جعلی بی‌نقصی بسازن که کاملاً کار میکنه.
صبر کن، اینجا من واقعا گیج میشم. یعنی همون پیامک ها و کدهای یک بار مصرفی که بانک ها سال هاست به ما میگن تنها راه قطعی برای امن موندن هستن؟
آره، دقیقا همونا.
خب اگه یه ابزار ارزون میتونه این سپر رو بشکنه، پس ما عملا بیدفاعیم. این اصلا چطوری کار میکنه؟ اونا کدهای روی گوشی من رو میخونن؟
میگن حمله مرد میانی یا AITM.
یعنی یه نفر وسط ارتباط من و سایت وایساده؟
آره دقیقاً. وقتی شما روی یه لینک فیشینگ که توسط همین کیت ساخته شده کلیک میکنی، وارد یه صفحه جعلی میشی که کپی برابر اصل صفحه مایکروسافت یا گوگله. شما نام کاربری و رمزتون میزنی؟
خب و اونا رمزمو میدزدن؟
نه، فقط این کیت همون لحظه این اطلاعات رو به سایت واقعی مایکروسافت میفرسته. مایکروسافت میبینه که رمز درسته، پس یه پیامک حاوی کد تایید برای گوشی شما میفرسته.
خب تا اینجا که همه چیز عادیه. من کد رو روی گوشیم میبینم و تو همون صفحه جعلی وارد میکنم.
بله، و کیت فوراً اون کد رو میگیره و به مایکروسافت تحویل میده. حالا اتفاق اصلی اینجا میفته. مایکروسافت فکر میکنه که شما هستی، پس یه کوکی نشست تولید میکنه.
کوکی نشست؟ منظورت همون فایلیه که ما رو لاگین نگه میداره؟
دقیقاً. این کوکی مثل یه کارت تردد دیجیتال میمونه. به مرورگر میگه که این کاربر تایید شد، تا 1 ماه آینده نیازی نیست دوباره رمز بپرسید. شبکه W3L در واقع این کارت تردد رو میدزده.
وا، یعنی اونا دیگه اصلا کاری با رمز عبور یا پیامک من ندارن.
آره، اونا با داشتن این کوکی مستقیماً و بدون هیچ مانعی وارد حساب شما میشن.
این فوق‌العاده ترسناکه. پس اونا سپر امنیتی ما رو نمیشکنن، بلکه از خود ما به عنوان کلید استفاده میکنن تا درها رو باز کنن. با این حساب دستگیری اون آدم شبیه اینه که شما یه شعبه از یه رستوران زنجیره‌ای رو ببندید.
دقیقاً، تشبیه درستی بود.
با 500 دلار هزاران نفر دیگه میتونن شعبه کلاهبرداری خودشون رو افتتاح کنن. خب حالا بیا از این ابزارهای 500 دلاری که خیلی راحت تو دسترس کلاهبرداراست، بریم سراغ یه ابزار 5000 دلاری که کاربرای عادی برای پیدا کردنش باید گریه کنن.
اوه، داری درباره بحران کارت گرافیکای جدید حرف میزنی.
آره، بحران مطلق کارت گرافیک RTX 5090 انویدیا. من مشخصات و مسیر قیمتی این کارت رو بررسی می‌کردم و حس کردم دارم درباره قیمت طلا تو زمان قحطی می‌خونم.
واقعا همینطوره. این قطعه الان به نماد یه تغییر مسیر بزرگ تو صنعت سخت افزار تبدیل شده.
ببین، انویدیا تو ژانویه 2026 این کارت رو با قیمت رسمی 1999 دلار عرضه کرد. تو عرض 5 دقیقه، یعنی فقط 5 دقیقه، تمام موجودی تو سطح جهان صفر شد.
و الان که تو ماه آوریل هستیم قیمتش به شدت بالا رفته.
برندهایی مثل ایسوس و MSI دارن این کارت رو تو بازار با قیمتهایی بین 2500 تا 3500 دلار میفروشن و پیش بینی میشه تا پایان 2026 این عدد به 5000 دلار برسه، یعنی 150% افزایش تو کمتر از یه سال.
خب دلیلش مشخصات فنی خیره کننده این کارته.
آره، مشخصاتش دیوانواره. 32 گیگابایت حافظه از نوع جدید GDDR7، در حالی که مدل قبلی یعنی 4090 فقط 24 گیگابایت داشت. تعداد هسته‌های کودا به طرز عجیبی رسیده به 21760 هسته.
پهنای باندش هم که 1792 گیگابایت بر ثانیه است.
مصرف برقش هم 575 واته. این عملاً یه بخاری برقیه برای خودش. اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. چرا یه گیمر باید برای اجرای بازی‌های جدید 5000 دلار پول بده؟ آیا انویدیا کلاً گیمرهای عادی رو فراموش کرده؟
خب من راستش از زاویه دیگه‌ای به این موضوع نگاه میکنم. مشکل این نیست که انویدیا گیمرها رو فراموش کرده. مشکل اینه که گیمرها دیگه اصلا مخاطب اصلی این پردازنده ها نیستن.
جدی میگی؟ پس کی مخاطب اصلیشه؟
ببین، این کارت دیگه صرفاً یه کارت گرافیک برای رندر کردن سایه ها و بافت ها تو بازی نیست. این عملاً شده یه موتور محرک اقتصاد هوش مصنوعی.
منظورت هوش مصنوعی به صورت محلیه؟
دقیقاً. دلیل این که ما به 32 گیگابایت حافظه با این سرعت وحشتناک نیاز داریم، اجرای مدل‌های زبان بزرگ یا همون LLM به صورت آفلاینه. شرکت‌های کوچک میخوان هوش مصنوعی اختصاصی خودشون رو داشته باشن بدون اینکه پول کلان به سرورهای آمازون بدن.
پس چاره‌ای ندارن جز اینکه سراغ RTX 5090 برن.
آره، و هسته های کودا دیگه برای بازی نیستن. اونا دارن ضرب ماتریس های پیچیده برای شبکه های عصبی رو انجام میدن.
میدونی این منو یاد یه تشبیه میندازه. وضعیت گیمرها الان شبیه اینه که شما بخوای برای خانوادت یه ماشین ون معمولی بخری تا آخر هفته برید سفر.
خب.
اما ناگهان متوجه میشی که تمام شرکت های حمل و نقل تجاری مثل فدکس و آمازون به خاطر موتور قدرتمند این ونها دارن تمام موجودی بازار رو میخرن و حاضرن هر قیمتی هم براش بدن. تو این رقابت شما کلن از بازار حذف میشی.
دقیقاً، گیمرها عملاً دارن با اقتصاد جهانی هوش مصنوعی بر سر یه قطعه سیلیکونی رقابت میکنن و این کمبود شدید حافظه که انویدیا تمام ظرفیت تولیدش رو بلیده یه واکنش زنجیره‌ای ایجاد میکنه.
منظورت اینه که روی بقیه صنایع هم اثر میذاره؟
100%. وقتی یه قول مثل انویدیا تمام خطوط تولید رو اجاره میکنه، بقیه شرکت ها با کمبود ظرفیت مواجه میشن. این یعنی به زودی این بحران به بازار کنسول ها و لپتاپ های معمولی هم سرایت میکنه.
بسیار خوب. وقتی صحبت از جنگ بر سر خطوط تولید میشه، هیچ بازاری تو دنیا خونین‌تر و پیچیده‌تر از بازار گوشی‌های هوشمند نیست.
اوه، بازار موبایل، جنگ همیشگی.
آره، گزارش تکین مورنینگ آمار سه ماهه اول 2026 رو منتشر کرده و سامسونگ یه بازگشت بزرگ داشته. اونا با 22% سهم بازار دوباره جایگاه اول رو از اپل با 20% سهم پس گرفتن. شائومی هم 14%، اوپو 9% و ویوو 8% سهم دارن.
ظاهراً سری گالکسی S26 خیلی موفق بوده.
دقیقاً. با اون طراحی، قیمت، باتری و دوربینش و البته تمرکز رو بازارهای نوظهور قشنگ ناجی سامسونگ شد. اما اپل هم بیکار ننشسته. قرار سپتامبر امسال اولین گوشی تاشوی خودش یعنی آیفون فولد رو معرفی کنه.
و نکته طعن‌آمیز داستان اینجاست که چه شرکتی قرار صفحه نمایش این گوشی رو تولید کنه.
آره همینه. بر اساس گزارش‌ها شرکتی که از اواخر ژوئن قرار تولید انبوه پنل‌های اولد این آیفون رو شروع کنه، سامسونگ دیسپلی هست.
و جولای هم اونا رو برای اپل ارسال می‌کنن.
خب همه اینا به چه معناست؟ سامسونگ 7 سال خوندل خورده تا بازار گوشی‌های تاشو رو به نام خودش ثبت کنه. تحلیلگران میگن ورود اپل ممکنه رهبری بازار تاشوها تو آمریکای شمالی رو سریعاً از سامسونگ بگیره.
آره این خیلی محتمله.
خب چرا سامسونگ باید دقیقاً همون سلاحی رو که رقیبش برای شکست دادنش نیاز داره با دستای خودش تامین کنه؟ این از نظر منطق تجاری کاملاً بی‌معنیه.
میدونی بی‌معنی به نظر میرسه چون ما برندها رو مثل تیم‌های فوتبال می‌بینیم. فکر می‌کنیم فقط باید یه برنده وجود داشته باشه. اما سیلیکون ولی یه پویایی پیچیده داره. یه جور سیاست رقابت و رفاقت در کنار هم.
منظور چیه؟
ببین سامسونگ موبایل که گوشی میفروشه با سامسونگ دیسپلی که پنل تولید میکنه دوتا موجودیت کاملا مجزا با ترازنامه های مالی مستقل هستن. هیچ شرکتی تو کره زمین نمیتونه مثل اپل سفارش های سنگین بده و نقد حساب کنه.
پس سامسونگ شاید تو فروش گوشی سهم بازار رو ببازه اما به عنوان تامین کننده قطعات سود کلانی به جیب میزنه.
دقیقاً سامسونگ موبایل قطعا ضربه میخوره. اما سامسونگ دیسپلی بابت هر آیفون تاشویی که اپل میفروشه سود مستقیم میبره.
این نگاه پشت پرده به اینکه شرکت‌ها چطور از هم سود میبرن منو به موضوع بعدی میرسونه. اینکه چطور از ما پول در میارن. ما دو تا رویکرد کاملا متفاوت به پلتفرم‌های دیجیتال داریم. یکی بازسازی نوستالژی برای بزرگسالان و اون یکی چالش کنترل کودکان تو فضای آنلاین.
آره بریم سراغ خبر نینتندو که خیلی سر و صدا کرده.
نینتندو قراره ریمیک بازی افسانه‌ای زلدا اوکارینا آف تایم رو برای سویچ 2 تو نیمه دوم امسال عرضه کنه. منابع معتبری مثل VGC فاش کردن که معرفی تو ماه ژوئن و همزمان با 40مین سالگرد زلدا انجام میشه.
با رزولوشن 4K و نرخ فریم 60.
آره، تازه با یه موتور گرافیکی کاملا جدید و موسیقی ارکسترال. راستی بازی جدید استار فاکس و فیلم سینمایی زلدا هم برای میلدی 2027 تایید شده. ولی سوال من اینه. چرا نینتندو سراغ ایده های جدید نمیره؟
چون هیچ چیزی به اندازه نوستالژی و خاطرات کودکی برای بزرگسالان پولساز نیست. اونا دارن نوستالژی رو با گرافیک 4K به همون بچه های دیروز که الان پول تو جیبشونه میفروشن.
و دقیقا همین بزرگسالان هستن که تو خبر بعدی ما یه رفتار کاملا متناقض نشون میدن. خبر مربوط به پلتفرم روبلاکس هست که الان 380 میلیون کاربر فعال داره.
همون پلتفرمی که کلی کودک و نوجوان توش هستن.
آره روبلاکس از جون سیستم تایید سن اجباری برای چت اعمال میکنه با تشخیص چهره یا کارت شناسایی. زیر 9 سال نیاز به رضایت والدین داره، 9 تا 12 سال فقط با همسنا، 13 تا 20 سال و بالای 21 سال هم دسترسی کامل دارن.
یه سیستم امنیتی خیلی سفت و سخت.
اما صبر کن، تو گزارش گاردین یه چیز عجیب بود. هکرها این سیستم بیومتریک رو دور نمیزنن، بلکه والدین دارن به فرزنداشون کمک میکنن تا هوش مصنوعی رو فریب بدن و به عنوان بزرگسال ثبت نام کنن.
این واقعا تکان دهنده است.
باره، از یه طرف نینتندو داره خاطرات کودکی رو به بزرگسالان میفروشه، از طرف دیگه بزرگسالان دارن مدرن ترین تکنولوژی‌های امنیتی رو دور میزنن تا بچه‌هاشون رو تو فضای بدون فیلتر رها کنن. چرا؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، برمیگردیم به همون نقطه شروعمون، یعنی امنیت W3L. ما نگران هکرها هستیم، اما اینجا والدین به عنوان بزرگترین تهدید برای سیستم‌های امنیتی و حریم خصوصی عمل می‌کنن.
آره، دقیقاً خود ما انسان‌ها.
خب، اگه بخوایم یه نگاه سریع به مسیری که امروز طی کردیم بندازیم، از دستگیری هکرهای W3LL و گرافیک‌های 5000 دلاری شروع کردیم، رسیدیم به آیفون‌های تاشوی دارای صفحه سامسونگ و در نهایت والدینی که سیستم امنیتی روبلوکس رو هک می‌کنن.
و نتیجه گیری اینه که چه تو خرید سخت افزار مثل همون هشدار برای خرید زودتر گرافیک و چه تو مواجهه با لینک‌های مشکوک فقط داشتن آگاهی میتونه سپر دفاعی شما باشه. سرعت تکنولوژی سرسام‌آوره.
قطعاً همینطوره.
ولی این موضوع یه سوال خیلی مهم رو هم مطرح میکنه. ما امروز دیدیم که قوی ترین سیستم های امنیتی مثل MFA توسط یک کیت 500 دلاری و پیشرفته ترین هوش مصنوعی تشخیص چهره توسط خود والدین دور وده میشن.
آره، متاسفانه حقیقت داره. پس اگر ما به عنوان انسان همواره راحت ترین راه رو به امن ترین راه ترجیح بدیم، آیا تو آینده اصلا چیزی به نام مرز دیجیتال معنا خواهد داشت؟ یا تمام این تکنولوژی‌های امنیتی فقط قفل‌های دکوری روی درهایی هستند که همیشه باز موندن؟
واو، این واقعاً یه سوال عمیقه که ذهن آدم رو درگیر می‌کنه. فکر می‌کنم این بهترین چیزیه که شما شنوندگان عزیز می‌تونید امروز بهش فکر کنید. از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید، خیلی ممنونم. مراقب خودتون و امنیت دیجیتالتون باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.